اومدین زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. نه واقعا چهار
دیگه عرض نخورده لو.
اون کلاس همش درس
آب دارخونه این کلام.
چهار برام سه چهار صفحه خوندی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. ببینید جلسه قبل اینو مقدار توضیح دادم، حالا با یه زبون دیگه دوباره میگم چون نیازمون میشه، الان داریم استفاده میکنیم ازش. ببینید ما در مسئله عقاب چون محظورمون عقلیه، محظورمون عقلیه، ایه طرف قبح عقاب بلا بیانه، ایه طرف قبح تکلیفه، قبح تکلیف غافل عاجز، همینایی که گفتی، این محظور عقلی باید برطرف بشه تا امکان عقاب به وجود بیاد. این قصه همون قصه یه که شیخ قریب 30-40 صفحه تو براعت روش کار کرد. وقتی وارد براعت شد برای این که ماجرای عقاب رو تحقیق کنه به اینجا رسید، گفت بابا اگر ما ببین، حالا یکی از مثال هاست، اگر ما قبح تکلیف جاهل داریم، یعنی به جاهل حین جهله امکان خطاب وجود نداره، بهش میگه اجتنب عن هذا، خب نمیدونه چیه، چجور خطاب اجتنب شامل جاهل به اجتنب نمیشه، یعنی اجتنب محرکیت برای جاهل از اجتنب یا قافله به اجتنب نداره. خب وقتی محرکیت نداره، اینم که لوح محفوظ خبر نداره، علم غیب که نداره، خب بعد چجوری میخوای عقابش کنی؟ یعنی چجوری میخوای حکم الزامی بندازی گردنش؟ همش از یه خانواده است. اونجا ما چیکار کردیم؟ گفتیم باید یا عقل را بیان قرار بدیم، صدا میره ها؟
گفتم یاد بستن نه، یعنی
اذیت میشه، نگران میدم، یا عقل را خطاب حجتی درست بشه، یا از نقل یا حجتی درست بشه که حینی که این جاهل به اجتنبه و اجتنب برای او محرکیت نداره، این متحرک به یه محرک دیگه ای بشه که بعدن اگر پاسخ نداد به اون تحریک و به اون امر بشه عقابش کرد. ولی عقابا علا ذالک نه علا هازا. بعد شیخ خب آقا بیان عام داری، همین جاهل رو میشه حین جهلهی بهش گفت احبت لدینک، پس امکانش رو درست کردیم، راهش رو درست کردیم. اگه این راه درست نمیشد، اگه این را درست نمیشد، همونجا فتوا به براعت میداد، تمام شد میرفت دعوا، لمی فتوا میدادیم نه انی. اما حالا که را بازه ممکن، باید بگردیم ببینیم شارع گفت احتت یا نگفت، اگه گفت بعد عقاب میشه، اگه نگفت بعد عقاب نمیشه.
ما داریم تو بحث احتیاط و براعت یه بار از حیث دلیل اینا رو بررسی میکنیم، یه بار از این طرف داریم نگاه میکنیم که
نه ده همشو باید ببینیم موقع نظر دادن، لکن تیکه تیکه حد وسط ها رو داریم میخونیم.
چرا پس اون موقع که داشتیم جنبنده میکنیم به این حیث نگاه نمیکنیم؟
آخه این حیث رو قبلا گفته،
بس براته،
بله بله قبلا مفصل گفته، یعنی فرض نه الان ما خاتمشیم، اول کار براعت اینا رو تثبیت کرده. همینی که دارم میگم کتاب بهم بدید براتون بخونم از عبارت چه، همین مطلب که دارم میگم شیخ مفصل یه بخشش اینجاست، یه بخشش
اونجایی رو میگم که دعوا میکردن، میگفتن که مثلا احتیاط،
نه دو سه جایی بحثو چه
براتون پیدا کردم، عدم بیان احتیاط میگه بیانون، بعد خدشه میکنن درشو مثلا کار به این حیث این
بحث نه 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 دارن دارن الان من الان اینجا براتون میخونم عبارت شد حالا بابر پیداش حالا پیداش میکنم براتون آقا حالا بریم جلو بزر حاشیه داری حالا پیداش میکنم براتون عبارت چی میخونم پس آقا چی شد ما محظوری داریم عقلی قبحه این قبحه باید شکسته بشه چون قبحه برمیگرده به عدم البیان الواصل اینجا هم در ما نحلفی امکان بیان وجود نداره به طریق اولادی که بیان واصل نیست لمی میدونیم نیست تو باید بتونی یه راه دیگه ای درست کنی که همین مکلف شرایطش عوض نشه این راه خطاب بهش بسته شد از این راه خطاب دیگه براش باز کنی این اتفاق باید بیفته اگر افتاد دوباره بحث برمیگه صفر صفر برمیگردیم از اول شروع میکنیم بحثو میگیم آقا راه خطاب داره بگردیم ببینیم خطابی وجود داره یا نداره اگه بود با صلح الهی بیانو عقاب داره اگر نبود عقاب لا بیان عقاب نداره اما اگر تو راه خطاب باز نکردی دیگه همین الان به طریق میگه قطعا خطابی وجود نداره لمی محظور وجود داره مفهوم شد آقا اینو ما باید حل کنیم یه همین اشکالی بود که الان خوندی آقا این جهل مانع از تعلق خطاب نمی شود گفتیم نه گفت لا عقلا ولا نقلا گفت عقلا چرا مانع از خطاب نیست گفت به خاطر این که عقل میگه تو که میدونی روش مولا چجوریه تو بیان احکام و میدونی لازمه یه بدیهی این روش اخفاء نسبیه نه اخفاء مطلق اخفاء نسبیه بره اگه یه چیزی اخفاء مطلق پیدا کرد دیگه قبه قبه بلابه اما میدونی اخفاء نسبی داره و میدونی اخفاء نسبی لازمش تلاش بیشتره پا برو فحص کن چون عقل اینو میفهمه پس عقل میگه تو دیگه قبیه نیست اقابت کنه میگی بابا من اجتنبو ندونستم میگه میدونم ندونستی ما که نمیخوایم رو اجتنب اقابت کنی ما میگیم چرا راهو درسته ای نکردی گفت همین منطق تو نقلم وجود داره همین منطق روایات متعددهی که تو احتیاط داشتی گفت بابا من نمیدونستم حضرت بهش گفت که خود نمیدونستی قف اندش شبه ولو حالا ما جمعشون کردیم با ادله براءت اینا رو هم کردیم به موارد خاصی اما ببین اصل اشکال چجور برطرف شد اونجا هم همین شبه وجود داشت گفت آقا نمیدونم حضرت گفت ان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فعل این معنا تحلیلش کن تحلیل منطقیش کن هندسه‌شو بچین یعنی این آدم با حین جهلهی درست اجتنب نتونست بگیرتش اما ان الوقوف فی الشبهات تونست بگیرتش منات خطاب این واحده یه اثر دارن یه بار با این سبک گفتار زبان شناسیش فرق داره این تعبیرش اجتنبه این تعبیرش ان الوقوفه اما زبان شناسیاشو بذاریم کنار معدا یا هازل خطاب با هازل خطاب واحدون گفت لذا شاهدش روایت میاره ببخشید من حالا بعد پیداش میکنم شاهدش روایت میاره که روایت معروفه عمار یا سفر بودم وقتی اومدم آقا رسول اکرم بهم گفت شنیدم که مثلا یه طوری تیمم میکنی چجور تیمم میکنی تو بیابون بعد گفت که آقا من تو خاک غلط میخورم بعد حضرت بهش گفت که این کار عجلکم الله حماره که به این چه کاریه تیمم باید این طور باشه بعد بهش گفت چرا نمیمیدی سوال کنی یعنی توبیخش کرد این توبیخ یعنی چی؟ تو که میدونی دیدن ما تو بیان احکام چجوری خب سوال کن بله بله
طلب هم قبل از طلب گیش همین کار کردیم منم فکر کردم غسلا با خاک بد همه بدن به خاک مالی
کنیم میگه توبیخ کرد حضرت توبیخش کرد سر چی؟ سر یه کبرای مشخصه بین خودشو میدونه بابا خود تو که میدونی روش اینه پا چرا نمیای سوال کنی؟ یعنی بس ببین اگه جهل مانع بود پیغمبر چرا توبیخش کرد؟ خود نمیدونست.
چرا اینو هم رو بر جهل قاصر و مقصر نمی‌کنی؟
جانم؟
تو این فضا نمی‌بری.
اون میشه تفصیلی بس. ما هم الان خلا خواستیم بگیم تو همه جهل. داریم میگیم فل جمله جهل مانع بل جمله نیست. همون قاصر و مقصرم به همین جا برمیگرده، همونو حفاری کنیم به همین جا میرسیم، میگیم تو که مقصر بودی.
با این رضای مشکل از
با اونجا هم تلفاتی
بیا آقا بیا بیا بقل همون
بیا اکس تا بگیر
رفت خونه
با کیفه کن جانم. یعنی یعنی حتی این خطابه بهش تعلق نگرفت باز تو قاعده. یعنی شما داری میگه اگر یک کسی تو جهل مرکب بود و اصلا اینو خطاب خود مثلا میگه شبهی وجود نداره، باز خطاب نگرفتش لذا عقابش قبیه. خب
احتیاط
نه نه اصلا احتیاط هم به اینجا برمیگرده، هر جایی که جا مکلف جاهل است خطابی تونست به او تعلق بگیره راه عقاب و تکلیف باز میشه.
نکنه این ربط میخواد بگی که برو دنبال خطاب،
برو خطاب پیدا کن.
عمار سر همین بود،
عمار هم همین بود، مناطش چی بود؟ حضرت توبیخش کرد. خب اگه جهل مانع از تو تکلیف بود، خب میگه آقا نمیدونم، خودی که توبیخ نداره، پس چرا آقا توبیخش کرد؟ اعتمد علی ارتکازهی، که بابا تو خودت میخوای سوال کن، تو که میدونی روش چه جوریه، احکام چه جوریه، طریق چه جوریه، سوال کن. خب همین تیکه رو بخونم یه لحظه. اما العقل فلا یقبح مؤاخذه الجاهل التارك للواجب اذا علم. اینو خوندیم و اما النقل باش آقا یه خط میخورم. فقط تقدم عدم و دلالت نقل علی ظالم. تو بحث ادله براءت و احتیاط گفتیم نقل مانع از عقاب نیست اینجا، فان الظاهر منها از روایات رافعی عقاب ما میگه رفع برداشته شد یا ما کننا معذبین از این حرفا، ولو بعد ملاحظه ما تقدم من ادله الاحتیاط. بعضی از روایات و آیات خودشون میگفتن،
یعنی معیدن
بعضی از روایات و آیات مطلقا رفع عقاب میکردن، اما به قرینه روایات احتیاط وقتی میخواستیم با هم جمعشون کنیم به چه نتیجه گرفت رسیدیم؟ الاختصاص بالعاجز. گفتیم اونی که واقعا بعد الفحص به نتیجه نرسید یا اونی که امکان تحصیل نداشت یا اینا رو عقاب نمی کنیم. مثل روایت سید که دیروز عبدالرحمن حجاج که خوندیم، نه دو طرفش توشه. وقتی قائل به تفصیل میشیم به روایت های احتیاط نگاه کنی توش مؤاخذه است، روایت های احتیاط از اطلاق خارج میشن، یه جایش میشه عدم مؤاخذه. روایات براءت بعضیش مطلقا عدم مؤاخذه است، اینا هم از عدم مؤاخذه مطلق خارج میشن، لذا با هم تلاءم پیدا میکنن. روایات اول باب صفحه 60-70 کتاب 412 هم داشتیم بابا، خود 412 هم قد تقدم بود باز. اونجا هم ارجاع به قبل دارم توضیح میدم، همینو داشتم توضیح میدادم، یه دقیقه دوباره عرضم دقت کن. روایت احتیاط میگه مطلقا عقاب، درسته؟ او که میگه مطلقا عقاب مال بحث قبله، چیکارش کردیم؟ گفتی تو منظورت مطلقا نیست، منظورت چیه؟ کسی که میتونست و انجام نداد، درست شد؟ کسی که میتونست استعلام کنه انجام نداد، درست شد؟ کسی که میتونست فرجه و حتی تلقا امامک، حتی تلقا امامک میتونی برسی به استعلام، پس روایات احتیاط اطلاق نداره. حالا ایوه روایات براءت میگن مطلقا عقاب نداریم بعضیاشون، اونا رو چجور توجیه میکنی؟ اونا هم همین قصه رو دارن، اینا همشون متکافئن با هم، همه توی رتبه، هم روایات مطلقه به احتیاط هم روایات مطلقه به براءت دوتا توی رتبه، جمعشون هم یه ملاک داره. ملاکش چیه؟ انت تقدر علی الاستعلام ام العاجز عن الاستعلام. اگر تقدر علی الاستعلام، تقدر علی تحصیل الحکم، عقاب داری. اگر لا تقدر علی تحصیل الحکم، عقاب نداری. که حالا همون جا هم که روایت عبدالرحمن رو آوردیم، او روایت عبدالرحمن رو باز گفتیم قد تقدمه، اصل قد تقدمش همون سر صفحه 60-70 که جمع بین روایات و براءت احتیاط میخواستیم انجام بدیم. خب تمام شد. خب مضافن، حالا یه روایت جدید دیگه هم بیاریم، مضافن الی ما تقدمه فی بعض الاخبار المتقدمه فی الوجه الثالث المؤیدت به غیرها روایات، درسته؟ کتابی توش
ها مضافا الی ما تقدم فی بعض الاخبار المتقدمه، که قبلا ما روایت همین روایت آوردیم، همین روایت آوردیم، گفتیم روایت ها چی دارن میگن تو مجلس ثالث استدلالا، گفتیم میگن که عقاب بر واقعه، عقاب بر صرف تعلم و ترک تعلم نیست. المعیده به غیرها روایات دیگه هم داریم. حالا این روایت جدید مثل روایت تیمم عمار، روایت رو کامل نقل نکرده، عمار ظاهرا از سفر میرسه، یکی از روایاتیه که اطلاق مقامی داره برای اجزای تیمم. هست ما دعوا میکنیم دوبار دست باید به خاک بزنه یا نه؟ از این روایات نفیش در میاد، چون اطلاق مقامی داره، در مقام اجزا و شرایط کل ما یمکنم گفته است، اینو نیورده. بعد قصه شروع قصهش چجوریه؟ عمار میرسه شهر، آقا بهش میگه ببینم چیکار میکنی، شنیدم اینطوری قضیه. بعد عمار توضیح میده، بعد حضرت توبیخش میکنه، ظاهرا اینطور میگه، عمار میگه که تمرقت و فتراب، تمرق یعنی قلب خوردن، تمرقت و فتراب. بعد آقا توبیخش میکنه که این تیکشو آورده لتوبیخ نبی یا به قولهی افلا صنعت کذا. این عبارت روایت نیست، حضرت بهش میگه که حضرتش میگه ها کذا تمرق الحمار، این که نشد که توبیخ لحنش هم. بعد میگه افلا صنعت، چرا این کارو نکردی، چه کاری. بعد حضرت شروع میکنه تیممو توضیح دادن که این تیکش اطلاق داره برای اجزاء و شرایط تیمم. بله. وقد یستدل، خب تمام شد، بریم سراغ استدلال بعدی. آقا استدلال بعدی انات کنید شیخ میخواد یه خدشه توش بکنه. بعضیا گفتن که آقا حواسا با من باشه، این استدلال از زمان علامه وجود داره، از زمان علامه هلی اولی کسی که با این استدلال درگیره. استدلال چیه؟ مشکل چی بود آقا؟ مشکل رو بگی. ما جاهله به تکلیفی حسابه به واقع هم کردیم، بلا سرمون اومد، حالا چی عقابمون میکنی؟ ما جاهله به تکلیفیم، بلا هم سرمون اومد، افتادیم تو حرام، حالا عقابمون میکنید؟ ما گفتیم بله. دلیلمون چی بود آی نصیری؟ مانعی نداریم از عقاب، مقتضی موجود، مانع مفقود، مانع جهل، جهل مانع نیست، جهل یه جاهایی مانعه یه جاهایی مانع نیست. اگر راهی برای خطاب بود مانع نیست، اگر همه راه برای خطاب بسته شد مانع است. این شد جنبندی دیگه. خب اینا تعبدی دلیل آوردنه. آقای رضایی با من نیستی اصلا کلا، بحثا میریزی به همینطوری اون وقت. خب تو رو خدا بیایید با من اذیت نشی، بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. چی داشتم میگفتن؟ ما داشتیم مانع رو برطرف کردیم، منات هم داشت حرف ما، لم داشت، رو مراتب خود پیاده میشد، میگفتیم فعلیت خطاب میخواد، خطاب اگر نبوده جهل مانعه، اگر بود دیگه جهل مانعه نیست. اینجا هم عقلن و نقلن مانع برداشته شده، هم شاره میتونه که اعتمد علی العقل بر قرینه عقلی، هم اعتمد علی النقل، هیچ اشکالی هم نداره. تمام هازا، تمام الکلام. خب باز میگم آقای رضایی از همین خطاب، از همین راهکاری که درست کردیم کبرا، هم بحث براءت درست کردیم، هم بحث احتیاط درست کردیم. تو براءت یه کسی میگه اصلا ادله رو نمیخوای، چون اصلا شارع نمیتونه عقاب کنه، تو دیگه دنبال روایت برای چی براش میگردی؟ میگفتیم نه، شارع راهش بازه، چون ثبوتاً راه برای خطاب به جاهل حین الجهل وجود داره، فحتد لدینه. تو باب احتیاط میگفتیم خب کبراش وجود داره، بگریم صغراش پیدا کنیم. تو هر دوتا از همین فرمت کلی است، یعنی کل این 2300 صفحه تو همین فرمت کلی بوده، چیزی خارج از این فضای کلی نبوده. لیکن قبل از شیخ که اینطور تحلیل مراتب نمیشد، مراتب و حکم و فعلیت و خطاب با این حد وسط ها، یعنی قبل از علامه، اونا اینی و تعبدی دلیل می آوردن، گفتن آقا مشکل چی بود؟ گفتی حین الجهل عقاب امکان نداره، من یه جایی بهت نشون میدم، حین الجهل شاره داره عقاب میکنه به اجماع همه فقها. گفت کجا؟ گفت مگه نمیگید اجماع داریم که کفار و مسلمان ها همه اشتراک در احکام و فروع دارن؟ مگه نمیگید
کفر و همونطور که برای ما به فعلیت رسیده، برای کفارم به فعلیت رسیده. زبون سوم، مگر نمیگید که کفار هم معذب علل اصولا هم معذب علل فروعا؟ این هم اجماع همه فقها و متکلمین شیعه است. پس نشون میده که یک کسی مع الجهل بالحکم داره اقاب میشه. شیخ میگه آقا این دلیل تعبدیت به درد من نمیخوره، چون اگه ما بخوایم فقط با تعبد کار کنیم اجماع دلیل لبیه به قدر متیقن شخص میکنه. قدر متیقنش چی میشه؟ کفار فی نفسه اقاب میشن، اما همه کفار یا نه اونایی که سائر شرایط رو هم دارن، مثل کافری که نه تو اسکاندیناوی زندگی میکنه، کافری که داره تو ایران زندگی میکنه، میدونم اسلامی هست، میدونم احکامی وجود دارن، انجام نمیده، این قدر متیقنش. نه کل کفار، مگر اینکه انی استدلال نکنی، لمی مثل من استدلال کن، خود لمی دیگه استدلال به اجماع نیست. مفهوم شد آقا؟ ببین اول اشکال مسئله رو بگو، صورت دعوامون سر چی بود؟
جهل
داریم عقاب میشیم یا نمیشیم، این صورت مسئله بود دیگه. گفتیم الان من یه جایی بد نشون میدم تو فقه جهل داره عقابم شده
کافر.
میگه کجا؟ میگه کافر. دلیلت؟ اجماع همه فقها و متکلمین شیعه. جواب اینه که اجماع دلیل لبیه به قدر متیقن شخص میشه. قدر متیقنش چیه؟ اون کافریه که حاوی جمعی شرائطم هست، مثل که تو ایران زندگی میکنه، نه اون که مستضعفه. یک، مگر اینکه لمی بیای حرف بزنی. لمی خودی که دلیل اجماع نیست، دلیل تعبدی نیست، میشه لم. لم چه جوریه؟ میریم سراغ حرفای خودمون، میگیم اگر جاهله طریق خطابی براش وجود داره، فقط خودش نیومده فحص کنه یا نیومده تبیین کنه، عقاب میشه، میشه همون حرفایی که قبل داشتیم میزدیم. و الا به اجماع، به ما انه و اجماع دلیل لبی به قدر متیقن شخص بکنه. اینم بخونی وفیه،
یعنی شیخ آجام معدد اجماع اونا رو قبول داره؟
بله، میگه اجماع درست، میگه اما اجماع، شیخ یه جواب اینا رو داره کوتاه میگه، اینا حرفا رو مفصل قبلا زده. اونجا بهشون میگه بابا این اجماع دلیلش عقلیه، اصلا دلیلش نقلی و تعبدیه و سلع الیه نیست. بعد میگه حالا سلمنا و آمنا، اجماع میخواید تمسک کنید، دلیل تعبدی باش و صلاح الهیم دلیل قدر متیقنش فتوا بدید. بالاخره شما معلوم کنید میخواید به اجماع فتوا بدید یا به لمه میخواید فتوا بدید.
استاد نمیشه بگیم معقد اجماع رو قبول نداره؟
نه نه نه،
یه معقدش اون نیست که شما
خوندیم فکر کردیم
معقد
شما معقدش رو زیر سوال
تکیهش رو
من نمیدونم معقد چلا عبارت میخونم، بذار عبارت تمام کنم بعد ببینم چی دارید میگید. رو عبارت من بفهمم چی میگی، بخونم عبارت رو بعد ببینیم. وقد یستدل ایزن، استدلال شده بالاجماع علا معاخذت الکفار علا الفرو مع انهم جاهلون با یه اشکاله. اشکال من چور تقریر کردم براتون آقا؟ مگه نه اشکالتی بود که جلمانه از عقابه؟ حالا من مستاق بد نشون میدم نیست. کی؟ جاهل، کافر. کافر جاهل به حکم هست یا نه؟ بله. عقاب میشه یا نه؟ بله. مع انهم حد وسط اشکاله. دیدی جاهله؟ حال کونی مع حال کونی جاهله ها، اما عقاب شد. دیدی؟ دلیلت اجماع. این دلیل تعبدیه. خب و فیه جواب میدیم ان معقد الاجماع تساوی کفار و المسلمین فی التکلیف بالفروع کالاصول. اجماع داره میگه کفار همانطور که تکلیف دارن، مسلمان همونطور که تکلیف دارن، کفار هم تکلیف دارن. اجماع داره اینو میگه. قبول؟ قبول. و مؤاخذتهم، ضمیر به میدنی کفار، مؤاخذتهم علیها علل فروع. اما اجماع نه دلیل لبیه، قدر متیقنش فتوا بده. قدر متیقنش همه کفار نیستن، همه جا نیست، همه حکمی نیست، به شروط مقررات التکلیف. معلوم شد آقای چاوشی؟ آقا اجماع، ما اجماع نمیگه کفار تمام، جمیع کفار نسبت به جمیع احکام عقاب میشه. میگه اجماع قدر متیقن داره، بعض کفار نسبت به بعض تکالیف عقاب میشن. اونم کدوم ای کفار؟
همه.
و کدوم تکالیف جایی که سایر شروط مقرره از قبحی وجود نداره. نه ببین همین الان اولش یه بار گفتم، گفتم یه بار بهشون میگیم لمی حرف بزنید دیگه اجماع اصلا دلیل نیست، یه بار میگیم سلمنا و آمدنا میخوایم با اجماع حرف بزنیم، ببینیم وزن اجماع چقدره. وقتی میخوایم با وزن اجماع حرف بزنیم میگیم قدر متیقنه. وقتی میخوایم لمی حرف بزنیم میگیم مثلا اجماع چون مسئله عقلیه جای اجماع نیست. بعد همه اینا رو شیخ قبلا گفته
و هازا لا ینفی دعوا اشتراط العلم بالتکلیف فی عقل مسلم و الکافر.
این که تعذیب به قدر متیقنش اخذ بشه، این ضرری به این که اجماع داریم که بین مسلمون و کافر همه نسبت به همه تکالیف اجماع یکسانن ضرری به اون نمیرسونه. یه حد وسط دیگه داریم، اشتراک عالم و جاهل در تکلیف، اشتراک کافر و مسلمان در تکلیف و بعضی ها یه دیر تعبدی جدا میگیرنش، بعضی ها میگن این خودش از سقرایات همون اشتراک عالم و جاهل در تکلیفه. شیخ میگه این باز این که عقاب اختصاص به بعضی داره ضرری به این که اشتراک عالم و جاهل، یا بگید جمله عام بگید اشتراک جمیع انسانها در تکالیف، این ضرری به او نمیزنه. چرا؟ نه ادامه اشکالات این بحثه، یعنی کسا که اجماع و کار میکنن همه اینا رو تا آخر میگن. خب جوابش چرا ضرر نمیزنه؟ اشتراک احکام به اشتراک همه انسان ها در تکالیف، این تکالیف انشایی، کجا اینو گفت؟ تو براءت. اشتراک در تکلیف یعنی تکالیف انشایی، اینی که داریم بحث عقاب و عذاب و اینا میکنیم بحث خطابه، بحث فعلیت، اینا ربطی به هم نداره، همه در تکالیف با هم مشترکن. چرا؟ چون اصلا تکالیف تابع مصالح، تابع من و تو نیست. نه نه علم، نه جل، نه قدرت، نه عدم قدرت، همه در تکالیف با هم مشترکن، چون تکالیف تابع مصلحت، تابع من نیستن. چیشون تابع منه؟ خطابشون و فعلیتشون. یعنی مولا باید تو خطاب و فعلیت هم یه طوری بگه که من بفهمم، و الا اصل احکام تابع مصالحه. یعنی هر کسی به فرض محال بدون خطابم به اون تکلیف برسه به مصلحت میرسه.
برای عقاب همین کافیه؟
بله قبول دارم کافیه، میگم عقاب جداست، اشتراک احکام یه چیز دیگه است جدا. خب اینا رو هم جدا کنیم، ببین موضوعات هر کدومش باید یه جا بشه.
با اون لم رفتن یعنی همه کفار معظمن
جانم؟
با اون طریق لمی که بریم؟
نه با طریق لمی امرات به حکم میاد. ببین شکلش اینطور میشه، اون میگه همه مصالحو داری، هیچ مرحله انشاء اصلا یادتونو گفتم انشاء رو به بالای فعلیت، رو به پایین. انشاء رو به بالا، انشاء احکام تابع مصالح و مفاسد، ازلی و ابدیه، لا یختص به زمان ولا یختص به مکان ولا یختص به شخص، هیچ. انشاء تمام. لذا کفار، مسلمونا، عالم، جاهل، قادر، عاجز، سفید، سیاه، او دوره ای دوره، همه در تکالیف مشترکن، چون احکام تابع ما نیستن لا به شرط امان نمیان. بابا این رضایی آقای
ارشاد
واقعا اذیت شدم امروز دیگه. نه کلن نیستید، نمیدونم، نه من خود نمیخوام جسارت کنم به کسی، اما خودت رو نمیشه واقعا.
را بیار بشه خودتون بشینه،
نه شوخی میشه دوباره، ولش کن، همین کافیه، التفات حاصل شد. نه یه دفعه، یه لحظه نیست، باش یک ثانیه سمه، یک ثانیه سمه، یک ثانیه سمه، یک ثانیه،
یک
ثانیه های اخروی. خب آقا حالا بریم جلوتر، بریم آقا بریم. نه دوباره من بگم، ببینید دوباره آقا تابلو نداریم اینجا. ببینید ما گفتیم یه مصلحت داریم، یه مصالح مفاسد داریم، یه مرحله انشاء داریم، یه مرحله فعلیت داریم، درست شد؟ بعدش هم میایم تو تنجز، بعدش هم میریم تو امتثال، درست شد؟ تنجز بعد امتثال. اگه کسی اینا رو اینطور نبینه، ببینید ما یه سری اطلاعات داریم تو کلام و اصولمون، یه سری قواعد داریم عقلی، شرعی، نقلی، حتی بعضی معلوم است عقلی ان یا نقلی ان. مثل چی؟ مثل اشتراک احکام بین عالم و جاهل که تو اصول توی حجج خوندی. مثل چی؟
مثل این الان اجماعی که الان از فقه نقل کرد که کفار مکلفون بالفروع کما مکلفون بالاصول، که حتی ایات ماشه تو شهر لامه چجور میگفت؟ میگفت کفار نمازشون قضا میشه با اما نمیتونن بخونن چون شرط امتثالش اسلامه. این چون نمیتونه چون مسلمون نیست عملی که انجام بده مطابقت المعتیه بل المعموره به نداره، که ما اونجا مفصل تو فقه بحث میگفتیم بچه ها ببینید کل عقاید تبدیل میشه به یه قرص، به یه شرط، میاد جزء عمل قرار میگیره. کل عقاید یه شرط عمل میشه. میگیم این ده جزء یکیش اعتقاد به خدا و پیغمبر و امام زمان و امام حسین، اگر اعتقاد نداری نه خراب میشه عملت، مطابقت المعتیه بل المعموره به نداره. کما این که یه سری قبح ها خوندیم، قبح تکلیف عاجز، قبح تکلیف قادر، یه سری دیگه چی خونده بودیم؟ احکام تابع مسائل مفاسدن. اینا رو ما باید بچینیم ببینیم هر چی جاش به کجا برمیگرده، اینا نسبت به حکم به چی حکم مربوط میشن، هر کدوم به کجای حکم متصل میشن، ارتباطشون با حکم ما همه یکسانه مقوله اینا باید معلوم بشه. حالا یه بار با اونایی که قدما امان و این نظامو کامل حواسشون نیست با هر دلیلشون سلمنایی میریم جلو، میگه اجماع داره، میگیم خوباش اجماع قدر متیقنش عمل میکنه. میگه عقاب برش قبیحه، میگیم خونه عقل میفهمه که تأثیر اشاره چجور بوده. اینا جوابای بدون سازمان استفتائیه، تو سوال میکنی منم جوابت میدم، در حد جوابت قانعت میکنه. اما یه بار میگیم آقا کل اطلاعات بیار، اصلا بازی ازول همه رو بریزیم رو میز، اطلاعاتت بیا بریز رو میز، همه رو بچینیم ببینیم کی جاش کجاست. مفهوم شد های مرجوی؟ ای اصوله رفاق، اگه ای طور یاد گرفتید بعد جدول ضرب میشه اصول، حفظی دیگه نیست. خب حالا میگیم آقا ما یه مسائل مفاسد داریم، ببین حالا ببین من اطلاعات میچینم ببین چقدر قشنگ میشه. یه مسائل مفاسد داریم، مسائل مفاسد من الازل اصلا از مقوله هستن، از مقوله باید و اعتبار
تکوینیه،
چه تابع من نیست، تابع توه. من همین هفته که صدام گرفت یه مقدار رفتم نظام حقوق زن، گفتم برای دانشجوها حافظ آبرماس گفتم، بعد آوردم شو سر همین معادله اینو براشون توضیح دادم، گفتم ببینید اسلام میگه آقا، اسلام عقل میگه، عقل میگه آقا بین دو تا نقطه یه خط مستقیم بیشتر وجود نداره، نقطه کانونی مقصد برای انسان چیه؟ حالا بگو سعادت، کمال، قرب، نمیدونیم چیه، حالا همین نقطه این کانون مقصد این خبره همه انسان ها یکسانه، گفتن آره. گفتم این زمان برداره؟ نه. مکان برداره؟ نه. شخص برداره؟ نه. برای همه آدم ها یه چیزی هست برام سعادت مقصد بذارش کنم. حالا مبدأ کیه؟ انسان. مبدأ کیه؟ انسان. تا موقعی که انسان مبدا مقصدم مثلا سعادت، یه خط مستقیم بیشتر وجود نداره، مگر مبدا عوض بشه یا مقصد عوض بشه، تا بعد دوباره خط مستقیمه عوض بشه. حالا که حالا اشکال اینه، خب آدم ها عوض میشه، شرایط زمانی و مکانی و اینا رو چیکار کنی؟ قرآن میگه مبدأ آدم ها نیستن، انسانیت انسانه، فطرت الله التي فطر الناس لا تبدیل لخلق الله، هیچ وقت عوضم نمیشه. لذا چون نقطه مبدأ با نقطه مقصد همش یکسانه، همیشه دین ثابته. لذا ان الدین عند الله الاسلام من الازل الى الابد. بعد شما میگه خب این استدلال درست، اما این قضیه این که شیئا فشیئا دین گفته شده، حضرت ابراهیم علی نبیان و علی ارسال، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، اومد تا رسه به ما شیعه عرف شیعه دین اومده، کما این که او طرف بابا حالا دین خاتم هم که اومده ما داریم عوض میشیم، زمان و مکان شرایط داره عوض میشه. بابا بیا کف میدون بالاخره خدایا او کاری که سلمان کرد که آدم شد، من نمیتونم الان تو شرایط فعلی من چه کار کنم؟ من با او فرق داریم. عنصر تغییر بدیهی، عنصر تغییر اینم ثباتش بود، چجوری حلش میکنی؟ ما میگیم کل او استدلال ما رو بر حالت الانشاء بود، کل توضیحات قبله ان الدین عند الله الاسلام. ائمه معصومین شارع نیستن، شارع خودشه، خود خودشه، علیه و علی آله الصلاة و السلام. 23 سال همشه گفت تمام. اینا در همه چی میشینم سر جاشا، اینا تابع مصالحن، اصلا تابع به، اصلا نگاه به آدما توشون نیست، تا بعد با تغییر آدما تابع مصلحتن. بقول آقای مطهری جامعه توحیدی، این چنین بایدها نتیجه منطقیه آن چنان هست هاست. یه بار تو گفتی ناظر به انشاءه، این چنین بایدها نتیجه منطقیه آن چنان هست هاست. خط میکشی جانم؟ الفاظش
کمی خونم.
آره، یا او فارسی شد یا عربی بود، ما حالا تو حوزه اونا میگن این سخته او آسونه، ما میگیم او سخته این آسونه. حالا این تا اینجا تمام، بعد میبندیمش، بعد میایم. اما حالا شارع مقدس میخواد اینا رو بلقه او هاز الحق بلقه او الناس، چجور تبلیغش کنه، چجور بیانش کنه، چجور ابلاغش کنه. اینجا باید نگاه کنه به آدمه، آقا منم، اون بو علی سیناه، این منم، برا من بگو، برا من غیره، برا بو علیه، برا بو علی غیره، برا نمیدونم کی کیه کیه. اینجا میایم سراغ مکلفین، تمام کنم. اینجا میایم سراغ مکلفین. حالا تو این مدل حالا بچینیم، میگه اشتراک احکام بین عالم و جاهل، بین قادر و غیر قادر، بین سفید و سیاه، بین این زمان و اون زمان. اصلا بگو اشتراک همه انسان ها در احکام مال کدوم مرحله است؟ که احکام تابع مصالح. اما واقعا بینی بین ربی قادر و عاجز با هم مساوی نیستن، تو کدوم مرحله؟ ابلاغ، فعلیت. اگر حد وسطه که حالا نمیدونم چیه، ایکس بذار به جاش، نبود، ما علم و جهل هم همینجا تحلیل میکردیم، میگفتیم عالم و جاهل هم یکی نیستن تو فعلیت، لکن یه حد وسطی داریم. او میگه نه، جاهل و عالمه بذار اینجا، اینجا نظارش ببرش تو تنجز، ولی اصل قصه من مناتن واحده، من بابن واحده. حالا حالا سوال ازت میکنی، ما میگیم کفا، حالا عقاب مال کجاه؟ ما رو گلگیره، عقاب مال بعد فعلیت و تنجزه، وقتی تکلیف اومد نشست رو ذمت، بعد اگه انجام ندادیم، پس عقاب و ثواب مال بعد آخر کاره، مال آخر، مال اینجاه. حالا ببین چقدر قاطی کرده بود اونی که مسئله عقاب رو با مسئله اشتراک عالم و جاهل، با مسئله اشتراک همه انسان‌ها در کل تکالیف با هم قاطی می‌کرد، به همه را می‌چسبون به احکام تابع مصالح و مفاسده. شیخ میگه اینا رو با هم تفکیک کنیم. حالا چجور تفکیک میکنیم؟ شیخ میگه اگر اجماع داشتی میگفتی اینجا بودی، میگفتی کفار و مسلمان ها همه با هم در تکلیف با هم مشترکن، من میگم اجماع دلیل لبیه، به قدر متیقن شخص میکنیم، به شرطی با هم مشترکه که سایر شرایط هم برای همشون یکسان باشه، لذا همه کفار رو در بر نمیگیره. اگه میخوای تعبدی بگی دیگه هندسه رو نمیگم، اگه میخوای نه لمی بگی، خب من لمی بهت یاد میدم، بهت میگم اشتراک احکام کلی مال ای بالاه، ولش کن، اون اصلا نیار تو بحث. تو مرحله بعدم و بعد این هم غیر از عقابیه که ای پایین میذارن، اشتراک همه انسان ها در تکلیف، نه به معنای اینه که همه رو رو تکالیف، چون عقاب مال ای آخر کاره، این مال اول کاره، ربطی به هم، این شروع بایده، این انتهای بایده، این مال امتصاله، این مال انشاء روز اوله، اینا ربطی به هم نداره. حالا اونی هم که او وسط داشتی میآوردی، میگو پس چرا کفار گفتیم تکلیف میشن، تکلیف دارن؟ گفت من میگم آخه کفار، کفار دفع ضرر محتمل واجب عقلا براشون، ما هم که یه نبی اومد ادعای نبوت کرد، خب میومدی بقیه حرفاش هم میشنیدی، پس چرا نشنیدی؟ یعنی چی؟ یعنی خطاب برای تو راهش بازه، چون راهش بازه عقابت میکنی، اگر راهش بسته میشد عقابت، لذا اگر یک کافری تو کشورهای اسکاندیناوی بود، وسط گرو اولند بود، تو یخا، اصلا هیچ کسی هم نگرفتش، نفهمید دنیا دست کیه، اونو کسی عقاب نمیکنه. اما اگر یک کافریه که داره پیش خودم زندگی میکنه تو محل خودمون، فقط یه علاما وجدنا آباءنا اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یعقلون، چه شاتو بکن به جفتت مسلمون نشسته ببر ازش بپرس. باز او اگر پرسید و قاطع شد که اسلام غلطه، باز عقابش نمی کنن. اما اگه قاطع محال قاطع کنه، اینجا ایتیکای حقوق بشریه. میگه نه آقا ما اومدیم تحقیق کردیم به نتیجه نرسیدیم. میگه محال شهروندت. میگه چرا؟ میگه آخه قرآن به ما گفته که این دین دین فطرته، محال کسی بیاد بشنوتش قبول نکنه. یه اپسیلونشو با قبول کنه. حالا باش من از حرفم پس میگیرم، این تیکش ای آخر کار بود، نمک روزه بود، ولش کن جانم. پس ما الان مناتمون واحد شد، آقا برای کافر، برای مسلمان اگر خطاب راهش باز شد اقابه. یعنی عقب بره بیرون، عقاب هست، عقابم ثبوتی از راه داره، اگر راهش بسته شد عقاب میپره، چون عقاب پایان فعلیت و تنجز باید سرکلش پیدا بشه. حالا ببین عبارت رو، وقت تمام شد، یه بار دیگه یه تیکه این سخت رو بخونم، خیلی گذشته، یه لحظه یه لحظه این سخت رو یه بار دیگه با همین نگاه تطبیق کنیم. آقای بهرامی گفت که معقد اجماع متفاوت، ببینیم یه بار، ببین و فیه ان، آقا چه بزار تو رو خدا بزاری، الله اکبر، یعنی ان اگر منم الان میرم خدمت حاجای عمومی دست چه میبوسم میگم رضای بفرست بره تبلیغ، که حداقل ما 4 صفحه بخونیم. ان معقد الاجماع، یه دقیقه، ان معقد الاجماع، ببین الان با چه زبونی شروع میکنه شیخ آی نصیری؟ با چه زبونی؟ زبون سلمنای، فعلا کار به هندسه نداره. ان معقد الاجماع تساوی الكفار والمسلمين في التكليف بالفروق الاصول، اجماع همینه، و مؤاخذه الكفار على الفروع، اما اجماع معنی لبیه، مقیدش کن به شروط المقرره التکلیف،
همون که قبلا خودمون
گفتیم، آه همون حرفایی که قبلا زدیم، اجماع لبی، لبی این الان با زبون لبی گفتیمش، با زبون تعبدی گفتیمش، با زبون غیر هندسه تحلیلیش گفتیم، درست شد؟ اما غلط جواب نداد، جدلی نیست جواب، سلمنای از همون برهانیه. چرا؟ چون اگه خودش امین این تیکهی بود گفتیم به شروط المقرره به تکلیف، این یه نرم افزاره، اینه ستاپش کن، فقط ستاپش کنی، شروط مقرره چی هن؟ مراتب میریزه برات رو زمین، مراتب تو همی در میان، خود به خود میفهمه قصه چیه. جواب جدلی نیست، جواب برهانیه، اما با زبون خودش داریم باش حرف میزنیم. و هازا، اینی که مال این مرحله است، اینی که مال این مرحله فعلیته و اسم مؤاخذه هم توش اومده، یعنی بعد از امتثال، این ربطی نداره، ضرری نمیرسونه، نفی نمیکنه، چه چیزی را؟ دعوا اشتراط العلم بالتکلیف حق المسلم والکافر. و صلی علی محمد و آل محمد.